بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشهد أن بلد أجر كبير بود، آیا می شود گفت که مدار بر همانی است که مسمای به این اسم ولو توسعه 500 کیلومتر مربع باشه؟ یا این که بگیم مدار بر محله است؟ هرچند با توجه به اینکه در زمان صدور روایات کوفه بوده با وسعت 4 فرسخ در 4 فرسخ که قریب 500 کیلومتر مربع میشه و بیشتر، و اشد مشهد فعلی را گفتن 280 کیلومتر مربع بیشتر نیست. خب از ظاهر روایات هم برمیاد که مجموع کوفه زمان مولا 1 بلد محسوب می شده و مبدا و منتهای سفر از کوفه و الی کوفه همون خانه هایی بوده که در ابتدا یا انتها کوفه ساخته شده بود و همچنین بغداد. بغداد گرچه منصور دوانیقی لعنت الله علیه پایه‌گذار بغداد بود، ولی در زمان امام عسکری سلام الله علیه و قبل از او خیلی توسعه پیدا کرده بود. در دو طرف شط دجله ساختمان‌ها و منازل و مصایف و تفریگاه‌ها الی ماشاءالله ساخته شده بود و شیعیان مرکز بزرگی در بغداد داشتند و این سرازیر می شد از بغداد. حتی علوم شیعیان، مرحوم نجاشی، مرحوم عیاشی رحمت الله علیه، مرد ثروتمند بسیار قوی بود و خانه اش محط کتابت حدیث و روایات احادیث شیعه بود. جمع می شدند و احادیث شیعه را اونجا می نوشتند و مرحوم عیاشی ثروت خودش را در این راه خرج کرد. خب با اینکه مرکز حکومت بن العباس و خوناشام شیعیان آل محمد بود، خب پس معلوم میشه اینقدر شهر بزرگ بودی که این طرف شهر با اون طرف خبر نداشتند، کاری هم که انه نداشتند. خب در این حال از روایات برمیاد که اون کوفه کذا و این بغداد به این توسعه در اثر صدور روایات بلد واحد محسوب می شده. با توجه به این بگو این که پس مدار در اقامه، اقامه در بلد مدار به اقامه در مسمای به این اسم، چه میخواد وسعت کوفی داشته باشه چه میخواد وسعت کوچکی مثل مثلا کناران یا کوچکتر از کناران باشه. این همان است که بسیاری از بزرگان را وادار کرده که بگویم فرقی بین صغر و کبر بلد نیست. بنابراین اگر یه بلدی صغیر بود و بعد کبیر شد مثل مشهد ما، بگیم باشه، تا مادامی که بلد واحد صادق است، اقامه در مشهد، اقامه در ارض واحد و بلد واحد محسوب میشه. به خصوص که صغر و کبر بلد نسبیه، یه حد خاصی نیست که بگیم در این حد صغیر بلد، مثلا اگر 50 کیلومتر باشه صغیره، اگر 100 کیلومتر شد کبیره. این هم پر واضحه که ما مثلا وقتی در انگلستان بسنجیم میگیم لندن که 14 میلیون جمعیت داره کبیره، منچستر که مثلا 2 میلیون جمعیت داره صغیره. اما در ایران بسنجیم میگیم تهران که 6 میلیون جمعیت داره کبیره، نیشابور که 200,000 جمعیت داره صغیره. آقا این یه امر نسبیه، نمیشه یا قاعده ای هم برای کبر و صغر معین کرد و ضابطه این نیست که بعد بگیم بر اساس این ضابطه شهری که 500 کیلومتر کبیره است و کمترش صغیره، چه این ضابطه هم در کار نیست. وقتی چنین بود ناگزیر مدار بر مسمای به اسم بلد میشه. هر جا که بگوین وارد این بلد شد، مثلا وارد بلدی که به نام مشهد شد و اقامه کرد 10 ایام محکوم به تمامه. حالا میخواد در این 10 روز از این نقطه به اون نقطه که 10 کیلومتر هم فاصله داره بره یا نره، میگیم مجموعا اقام فی هذا البلد 10 ایام. آری اگر به قدری توسعه زیاده که به قول مرحوم استاد خویی فرض کنید 100 کیلومتر طول یک بلدی باشه، به طوری که وقتی از یک نقطه ای به نقطه دیگر کسی برود صدق ارتحال و سفر کنه، یا به قول مرحوم آیت الله بروجردی در بدر الظاهر صفحه 270 خورده ای، فرض کنید که اگر طوری شد که بسنجیم در عصر ائمه را، دیگیم این شخص ارتحل و سافر، واقعا یه بلدی مثل مشهد باشه، این آقا ساکن قاسم آباده، حالا میخواد بره آخرین نقطه راه سرخس، از اون آخرین نقطه که از اونجا تا اونجا 30 کیلومتر فاصله یه. ایشون میفهمن اگر طوری شد که شخصی که از نقطه ای به نقطه دیگر میرود از نظر عرف، مخصوصا عرف زمان صدور روایات، صدق سفر و ارتحال کنه، بگه دیگه این آقا که محتاج به تهیه اسباب سفر عرفن باشه، دیگه مثل اون زمانهای قبل که اولاغش بر میداشت میخواست بره تا 4-5 فرسخی یه راقش درست میکرد، با خودش مسائل الالوفه اولاغ بر میداشت، آب و غیردار میشه. اینطور اگر باشه بعید نیست که بگوییم اقامه در محل اقامه واحد است، نه در مجموع بلد. هر محلی یستو علیه اقامتون، پس اگر 5 روز مثلا در قاسم آباد بود، 5 روز در آخر خیابان سرخس بود، بگیم این لم یستو انه اقام فی مکان واحد 10 ایام. پس اینطور بگیم مدار بر عنوان مکان و بلد واحده، الا در جایی که خروج از محله به محله دیگر یستو علیه الارتحال و سفر. اگر اینطور بود دیگه حکم بلد واحد بر او مترتب نخواهد شد. یک چنین تفصیلی بدیم، این تفصیل خوبه، اما باز در تطبیق مسئله انصافا مشکل پیش میاد، که حالا مثلا در زمان ما کسی از قاسم آباد بره تا جاده سرخس برگرده، این میگیم که خارج شده از محل اقامت. انصافش اینه که بعید نیست که چون ائمه ما به ازمنه متأخر هم قطعا نظر شریفشون بوده و احکام الهی اختصاص به عصر خاص و زمان خاصی نداشته، بعید نیست که بگیم آقا مدار بر همون مسمای به اسم، منتها این در زمان ائمه از قاسم آباد تا جاده سرخس سفر بوده، اما در زمان ما خارج از اقامه محسوب نخواهد شد. مانعی نداره که به حسب به اصطلاح تبادل و تغییر احوال موضوع تغییر کنه، حکم عوض نشده، اما موضوع بلد واحد و صدق اقامه واحده تا تغییر پذیرفته باشه. به هر حال این مسئله عرفی است، بیش از این در شک و تردیدش نسنجیم. برگردیم به مسئله هشتم. در گفتم در دیگر روایات بلد گفته، چون بلد گفته پس بنابراین هر جا بلد صادقه این حکم جاریه. خب مسئله هشتم، تا به اینجا مدار بر وحدت اقامه یا وحدت بلد بود که به مازایت حقت وحدت بلد یا وحدت اقامه به قول مرحوم حکیم به چه میزانه. این بحث گذشت و دیدیم هم فرقی بین صغر و کبر بلد نیست و خروج از محل نزول به اطراف همون محله عادتا منافی با اقامه در بلد نیست. خب حالا فهمیدیم پس مدار در اقامه واحده و بلد و مکان واحد چیست. بعد الفراق مسئله هشتم اینه که حالا اگر کسی بنا شد در نقطه ای 10 روز نیت اقامه کنه، آیا از اون محلی که نامش بلد است، مثلا بلد مشهد، خارج بشود، این خروج تا چه حدی مضر و تا چه حدی مضر به نیت اقامه نیست؟ پس فعلا دیگه بحث در وحدت محل نداریم. معلوم شد باید محل من بلد بلد واحد باشه، اقامه هم اقامه واحد باشه. حالا بعد از تسلیم بلد واحد و اقامه واحده، آیا خروج از محل اقامه تا چه حد مضر و تا چه حد مضر نیست؟ مرحوم سید می فرمایند که خروج تا حد سور بلد، از محل خارج بشه تا حد سور، بلا اشکال مضر نیست. بعد اضافه می کنند حتی خروج از سور بلد هم تا حد ترخص باز هم مضر به اقامه 10 ایام نیست، بلکه باز تعدی می کنند می فهمند خروج تا مادون حد مسافت شرعی مضر نیست، به شرط اینکه در روز خارج بشه و قبل از شب به بلد برگرده. پس اگر کسی آمد در مشهد قصد 10 ایام کرد تا 0.5 بلکه تا 20 کیلومترم رفت، 21 کیلومترم رفت و تمام روز را در آنجا بود ولی قبل از غروب به مشهد برگشت، این مضر به اقامه 10 ایام نیست. این فرمایش سید. دقت کنیم برای اینکه مسئله روشن بشه، شکی نیست که چند امر را به عنوان اصل موضوعی ما پذیرفته ایم. یک، این که مدار در اقامه عشرت ایام بر نیت اقامه، نه بر وقوع اقام خارجن، و الا 30 روز هم اگر موند ولی بدون نیت نماز قصره. پس مدار آن است که نیت اقامه عشرت ایام کنه تا نماز را تمام بخونه. و پر واضح است که نیت خروج و سفر با نیت اقامه متضاده. اگر شما وارد مشهد شدید، از یک طرف نیت می کنید که 10 روز در مشهد بمانید، از طرف دیگر نیت می کنید که روز سوم برید چناران، و این جمع نمیشه. پس لا محاله نیت خروج از بلد با نیت اقامه عشرت ایام فی البلد متضاده و ناگزیر نماز تمام نخواهد شد. این یک. دوم مطلبی که به عنوان اصل موضوعی پذیرفتیم این بود که آقا اگر کسی در بلدی نیت اقامه عشره کرد و بعد نماز 4 رکعتی خوند، در این صورت بعدن ولو بدا له فی الخروج الى حد المسافه، نماز تا هست باید تمام بخونه. و اگر بدا له فی الخروج الى ما دون المسافه، بعد از اینکه یک نماز 4 رکعتی خوند تصمیم گرفت 3 فرسخ 2 فرسخ از شهر خارج بشه، مجدداً برگرده به همین بلد و اقامه عشرت ایام بکنه، این هم باز بلا اشکاله که نماز تمامه. از اول قصد نداره و از اول قصد داره که 10 روز در مشهد بمانه، نماز 4 رکعتی تمامم خوند، روز دوم یا سوم تصمیم گرفت تا 3 فرسخی بره، بعد برگرده و 10 روز مشهد را کامل کنه. در این صورت معدنم در مسئله 24 خواهد آمد که بلا ریب این گونه سفر مضر به اقامه نیست و نماز محکوم به تمامه، هم در مشهد، هم در سیر به 3 فرسخ، هم در خود 3 فرسخ و هم بازگشت به مشهد. اینم مطلب دوم که به عنوان اصل موضوعی بپذیریم. مطلب سوم این بود که ما گفتیم اقامه در مقابل سیر و ارتحال، مادامی که شخص متلبس نشده است به سیر سفری و بر عمل او سفر کردن صادق نیست، این منافی با اقامه نخواهد بود. و منظور از اقامه یعنی توقف کردن در مقابل مسافرت کردن، چون هر مسافری لامحاله باز هم فی الجمله برای خواب و غذا و نماز استراحت میکنه. پس اقامه ای که میگیم در مقابل اون سیریست که مسافر داره. مسافر هم مقامه داره هم سیر، اما اقامه عشرت ایام یعنی وقت سیر هم معطل میمانه و مقیم در محل خاص و بلد خاص. بنابراین تا شخص متلبس به سیر سفری نشده است، این منافی با اقامه نخواهد بود. روشن آقایون؟ نکته چهارم، بلا اشکال مدار بر وحدت اقامه است. باید این 240 ساعت یک اقامه باشه. اگر نیت کند که 200 ساعتش در یک جا باشه و دون جای دیگر، این وحدت اقامه نیست. یا 100 ساعتش در یک جا، 100 ساعت دیگر اقامه دوم باشه و محل دوم باشه، این اقامه واحده نیست و بلا اشکال مدار بر وحدت اقامه است. خب اکنون که این 4 امر به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شد، بیایم در ما نحن فی. در ما نحن فی مدار بر اقامه رحل انسان یا مدار بر اقامه خود مسافره. اگر مدار بر محط رحل انسانه، یعنی کسی میاد در مشهد مستطح یک هتلی اجاره میکنه، اتاقی را اجاره میکنه، ولی مهندسی که هر روز باید بره سفر سخی و برگرده، میگیم اگر مدار بر محط رحل این هر روزم که الاول قصدش این باشه که شبها برگرده در هتل و روزها بره خارج شهر مشهد سفر سخی و رسیدگی به کار خودش کنه و شبانگاه برگرده، یستق انه اقام 10 ایام. ولی اگر مدار بر محط خود مسافره، خود مسافر باید قرار بگیرد 10 روز. اگر مدار بر استقرار و اقامه مضاف الی مسافره، در این صورت خروج از شهر مشهد منافی با اقامه واحده است. کسی که روز میره 8 ساعت در خارج مشهد سر کار قرار گرفته، 12 ساعت هم در مشهده، به این نمیگن که اقامتن واحده فی مکان واحد. کلام یک مداره. سید مدار را بر محط رحل قرار داده، ولذا میگه روزم اگر رفت بیرون و شب برگرده که ضرر نداره، ولی انصاف آن است که در همه روایات ظهور داره در اضافه اقامه به خود مسافر. خود مسافر باید 10 روز اقامه کنه. اگر اینه، پس خروج و سیر سفری به 3 فرسخ و 4 فرسخ فرقی از دیدگاه عرف نمی کنه و یستو انهو سارا و خرج عن الاقامه. میگیم این دیگه پس مقیم عشره نیست. روشنه. این بررسی مطلب و انصاف نشینگ ظهور روایات هم در اقامه مضاف الی المسافر داره. پس این خروج ها مضر است. حالا سید استاد خویی میگه 2 ساعتش ضرر نداره تا برسیم به باقی بحث. والحمدلله.